زندگی مشترکم آغاز کردن، این ربال همونطوری میتونه ادامه داشته
باشه. بله، افرادی که نیاز به آزادی بیشتری دارن و افرادی که یه مقدار خودرأی‌تر و خودخواه‌تر هستن، مشورت کردن براشون سخته. بله. چون فکر می‌کنن نکنه من ضعیفم که دارم مشورت میکنم. و در واقع اگه بخوایم اینها رو ترغیب کنیم، جوری که دوست داریم که با خودمون رفتار بشه با اینها رفتار بکنیم، یعنی اعتمادشون رو جلب بکنیم، توانمندی خودم رو ببرم بالا، که آگاهی من بالا باشه، ایشون اصلا رغبت بکنه که با من مشورت بکنه.
بله.
و اینکه بتونم این اطمینان رو درش ایجاد بکنم که من قابل اعتماد بودم، صحبتی که کردیم جایی درز نکرد. بله. که بتونه بیشتر ازم کمک بخواد و اینکه بتونیم رضایت ایشون هم جلب بکنیم، یعنی تصمیمی که من میگم، نظری که دارم میدم، به گونه ای باشه که ما رابطه تو اون لحاظ باشه، یعنی به نفع رابطه باشه، ایشون بتونه اعتماد کنه، نگه فقط طرف خودشو گرفت، فقط از زاویه دید خودش نگاه کرد.
خب به در نهایت خانم عربی، مگر که بالاخره یک تصمیم گرفته نمیشه. مثلا من یه نظری دارم، شما یه نظری دارید، با هم هم صحبت میکنیم. من نظر شما رو میخوام، شما هم نظر من میخوایم، ولی این دوتا نظر بالاخره یه دونش باید اتفاق بیفته دیگه.
درسته.
اونجا چی میشه؟
قلب مدیریت که حتی مدیریت خانواده باشه، تصمیم گیریاش مشورته. ما میایم نظر من، نظر همسرم، نظر سایر اعضای خانواده رو میگیریم و اون چیزی که بیشتر به نفع رابطه ما باشه، یعنی که چیزی که نفع شخصی من نباشه. یه وقتایی میبینیم که من از یه قسمت این داستان فارغم، نمیبینمش. بله. اصلا از این بودش بیخیالم، نمیدونم چیه. اینجا من با وقتی که مشورت میگیرم، نقاط ضعف خودم رو پوشش میدم.
بعد از جمع نظرها چکشکاری میشه.
بله بله. و یک تصمیمی اتخاذ میشه که نفع بیشتری داشته باشه، نفع مشترک بیشتری. خانواده ها دو دسته هستن، خانواده های مشارکتی و خانواده های رقابتی.
بله.
که خانواده های رقابتی همیشه جنگ و جدل توشون زیاده، چون یه نفر میخواد بگه قدرت با منه، آزادی عملی با منه، اصلا من از پدر و مادر خودم نظر نمیخواستم، چرا باید با شما مشورت بکنم؟ بله. و این باعث میشه که مرد سالاری یا زن سالاری بشه، یک تصمیم اشتباه گرفته باشه، همیشه یک طرفه باشه و یک طرف رابطه حس کنه که مورد توجه نیست، مهم نیست، و خیلی وقتا این باعث بیعلاقگی به رابطه میشه.
خب بعد این آدم ها متنبه نمیشن، یه جایی همچنان به راهشون ادامه میدن. اینا هم میتونن به چند دسته تقسیم بشن. بعضی که متوجه میشن راهشون عوض میکنن.
بله.
و آیا ممکنه این آدم ها راهشون عوض بکنن یا نه همچنان میتازن تا انتهای زندگی؟
به مرور زمان ممکنه که این اتفاق بیفته، وقتی که تصمیم های اشتباهی گرفته شده، وقتی که دیگه روابط سرد شده، یعنی یک طرف از رابطه میبینه من مورد توجه نیستم، به شخصیتم احترام گذاشته نمیشه، به من اصلا از نظرات من استفاده نمیشه. و خانواده های مشارکتی خانواده هایی هستن که تصمیم تک تک اعضا، نظراتشون رو برای یه تصمیم میخوان.
بله.
حتی اگر که تمام نظرات لحاظ نشه، چون اگه یه تصمیم اشتباه گرفته باشه خوشگوتر با هم میسوزن، و اگه یه تصمیم درست گرفته بشه رابطه پیشرفت میکنه. بنابراین این نظر تک تک اعضا رو میخوان، اینطوری احساس تعلق اعضا به خانواده بیشتر میشه.
بسیار عالی.
و میتونن بهتر همکاری داشته باشن.
من یه پیام بخونم نظر شما رو بشنویم. آقای داوود پیام دادن، گفتن من چند سال پیش میخواستم یه خونه نقلی بخرم، با خانمم مشورت کردم، اما ایشون منو منصرف کرد، گفت کی میاد تو این محله و تو این خونه کوچیک بشینه. الان همون خونه کوچیک تو اون محله چند میلیارده و من دیگه نمیتونم خونه بخرم. خیلی پشیمونم از اینکه با خانمم مشورت کردم. نظر شما چی رجوع
به نظرم وقتی که میگیم بهتره که همه ابعاد توانمندی و آگاهیمونو ببریم بالا، من در یک زمینه مثلا تو این مسئله اقتصادی هوش مالی ندارم.
حالا در رابطه با این واقعا پیام یه سوال بزرگ پیش میاد خانم عربی عزیزم. وقتی میدونیم همسرمون تدبیر اقتصادی نداره و مشورت باهاش ضرر و زیان به همراه داره، چطور باید رفتار کرد که هم روابط زوجین به هم نخوره، هم که اون خرید به شکل مناسب انجام بشه؟
درسته. وقتی که آگاهی یکی از زوجین در این زمینه بالا نیست، بهتر نظرش رو بده و همسر بگه که خب من با آدم‌هایی که در این زمینه تبحر داشتن، آگاهی داشتن، مشورت کردم، به نظرم اجازه بده این کار رو انجام بدم، و حالا به مرور زمان می‌بینیم اگر خوب نبود دوباره مثلا میتونیم تبدیلش کنیم، ممکنه یه کار دیگه بکنیم، جوری که من به همسرم این ارزش رو داده باشم که شما رو شنیدم، نظر شما مهم بود، اما ما با افرادی که صاحب این حرفه هستن، صاحب این آگاهی هستن، رفتن مشورت اقتصادی کردیم و این نتیجه به وجود اومده. حتی در مورد مسائل سرمایه گذاری های کوتاه مدت، در مورد خرید منزل، اینکه کجا ساکن بشیم، خرید ماشین، تفریحاتمون چگونه باشه، ما چطوری پسنداز بکنیم، بیایم مشورت بکنیم با همسرمون، اما طوری که ایشون تشویق بشه، یعنی ما بگیم که نظرت خیلی ارزشمنده اما این ابعادشو به نظرم غفلت کردی، به نظرم اینا رو هم مورد توجه قرار بده، که تشویق بشه، آگاهیشو در اون زمینه بالا ببره. وقتی که آگاهیش بره بالا، چه من چه دیگران وقتی که میخوام با ایشون مشورت بکنن با اعتماد بیشتری رو حرفشون حساب
میکنن. خواهد بود. خیلی متشکرم از شما خانم عربی، امیدوارم که شنونده هامون همیشه همراه به توان زندگی باشن. آیا با همسرتون در مورد مسائل اقتصادی به خصوص خریدهای خرد و کلان مشورت میکنید؟ اگر بله، این مشورتتون به سود شما بوده یا به ضرر شما بوده؟
من در خریدهای کلان مثل منزل با کسی مشورت نکردم و الانم از اینکه مشورت نکردم ناراضی نیستم. فقط من به خانواده اطلاع دادم که من همچی برنامه‌ای رو دارم و خب خوشبختانه اونها هم از این تصمیم من استقبال کردم. اما الان که سالها از خرید منزل میگذره، برای ترویج منزل دیگه با یکی از کسانی که اطلاعات اقتصادی خوب داره مشورت میکنم، چون شرایط بسیار متفاوته و میتونه که عجولانه تصمیم نگرفت. به هر حال معتقدم برای خریدهای کلان اگر با کسانی که تجربه موفق دارن مشورت کنیم قطعا ضرر نمیکنیم.
خیلی متشکریم. جناب هوشنگی نوشتن که به هر حال پدر خانواده آنچه که داره و آنچه که نداره برای متعلق به خانواده است، خوبه که خانواده هم در جریان باشند و با اونها هم مشورت بکنه. خانم مریم نوشتن که جنبه خریدهای خرد و کلان فکر میکنم فقط به لحاظ احترام گذاشتن باشه و این احترام رو من خیلی دوست دارم و دلم میخواد که با هم مشورت بشه. آقای علی خوشدل نوشتن در مشورت گرفتن و مشورت دادن جنبه های مختلفی در اجرای یک امر برای ما روشن میشه و به خصوص هنگام خرید و فروش برای منزل، چون عواقب مهم کالایی که خریده میشه بهتر بررسی میشه. متشکریم از این مشارکت عالیتون واقعا، شرمنده های محترمه به توان زندگی. خب خانم عربی عزیزم، این احترام خیلی جنبه مهمی دارم، تقریبا همش اشاره کردن. شاید واقعا وقتی ازش سوال میشه که مثلا اینو بخریم یا نخریم، مثلا هیچ نظری نداشته باشه، اطلاعاتی هم نداشته باشه، ولی همین که بهش اهمیت داده شده، بهش احترام گذاشته شده، براش کفایت میکنه. نظر شما رو
در واقع یکی از جنبه‌های عشق احترامه. وقتی که میگیم مشورت کردن باعث میشه عشق و علاقه، همدلی و درک تو رابطه بیشتر بشه، یکی از مصادیقش همینه. وقتی که با من مشورت میشه، حتی یکی از دوستانمونم اشاره کردن، همین که کفایت میکنه که من در جریان امور قرار بگیرم، این یعنی من یه جایگاه امن تو این رابطه دارم، یعنی رابطه با ثباته، به من به عنوان یک انسان ارزش انسانی من اینجا داره لحاظ میشه، به تبع من همدلی و مشارکت بیشتری توی این رابطه خواهم داشت. و یکی از چیزهایی که مصادیق مشورت از دید اسلام اینه که ما با هم مشورت کنیم، حتی حضرت علی در بسیاری از امور با حضرت فاطمه مشورت کنیم و مولانا هم خیلی قشنگ میگن که ما اگر که مشورت بکنیم انگار که یه چراغی دارم در کنار چراغ دیگه قرارش میدم و از نور بیشتری استفاده میکنم، بنابراین مسیر روشن‌تر میشه و عقل سلیم ایجاب میکنه که من از این استفاده بکنم.
یه نکته ای که اینجا وجود داره مربی عزیزم این که به هر حالی که زندگی که در جریان هست، اگر که بخوایم باز بریم سراغ همون خریدهای خرد و کلان، حالا خریدهای کلان که مثلا ما هر روز که نمیخوایم ماشین بخریم، هر روز خونه بخریم، هر روز زمین بخریم، نه گاهی یه بار چند سال یه بار به طور قطع همه با هم دیگه مشورت میکنن، کمتر کسی که با خانواده‌اش مشورت نکنه. اما خریدهای خرد یه مسئله‌ای که ما هر روز نمیتونیم مثلا بگیم امروز برم سیب زمینی بخرم یا نه، امروز نمیدونم پیاز بخرم. اینا که آیا به نظر شما نباید این گونه باشه که همسران یه بار بشینن، یه بار برای اولین آخرین بار بشینن با هم صحبت بکنن راجع به علایقشون، راجع به نظراتشون، راجع به همین خریدهای خرد بگم من اینجوری دوست دارم خرید بکنم، چند وقتی بار اینجوری باشه، حالا به هر شکلی حواشی این مسئله رو صحبت بکنن، یک بار برای همیشه پروندهشو ببندن و تکلیف هر دو مشخص باشه در خریدهای خرد، هر باره وقت همدیگر رو تو زندگی نگیرن. نظر شما چیه؟ خوبه اینطوری یا نه؟ یه هر روز راجبش صحبت بکنم.
خوبه که یه توافق کلی و اولیه باشه. اما وقتی که مثلا هفته یک بار، هفته دو بار راجب مسائل خورد، این که مثلا من میخوام فلان چیزو بخرم، شما میرستی خرید بکنی، یا اینکه میبینین که ایشون یه چیزی میخواد بخره که ما تو خونه الان لازمش نداریم.
بله.
یا اینکه مثلا راجب خریدهای پوشاکی باشه. اینها جنبه احترامی داره. اینکه هم در جریان قرار بگیرن و اینکه به نظر باعث میشه که رابطه خیلی وقتها مستحکم تر بشه، ولی بیش از اندازه نباشه، که یعنی دیگه طرفی که خب دیگه حالا واسه تصمیم، یعنی وابستگی ایجاد نشه که واسه کوچکترین تصمیماتت بعد با من مشورت کنی.
بله، اینم نکته خطرناکیه. به هر حال اون احترامه و شناخت علایق هم دیگه، اینم نکته فوق العاده مهمیه. یه جمله راجع به این از شما بشنویم و دیگه با شرمندمون خدا
خواهش می‌کنم. اگر که یه خودشناسی و تیپ شناسی از همسرمون داشته باشیم که راجع به چی باش صحبت کنیم، اصلا این آدم شاید کلافه بشه، من لحظه به لحظه بخوام در جریان امورش قرار بگیرم یا ایشونو در جریان امورم قرار بدم،
درسته
بهتر که توافق باشه و راجع به مسئله که خیلی ریزه مطرح نشه، یا مثلا شب یا صبح اشاره بشه که من امروز این خریدار رو دارم یا امروز این خریدار رو انجام دادم برای زندگی. و خیلی مراقب باشید، به خصوص جاهایی که برخلاف میل همسر باید بهش اطلاع بدیم، در جریان بذاریمش که باعث نشه که بخواد از ما دلخوری داشته باشه و بگه که کاملا برخلاف میل من رفتار میکنه، اصلا نظرمو که برش مهم نیست، هیچ کاملا برخلاف خواسته من عمل میکنه. اعتدال رو رعایت بکنیم تا بتونیم رابطه مستحکم تر داشته باشیم.
انشالله همینطور باشه، پر از خوشبختی و عشق و مودت و عقلانیت و تدبیر در زندگی.
انشالله.
ممنونم از شما خانم عاطفه عرب‌گوش و اقتصاد خانم بده، خوشحال شدیم شما. ممنونم، متشکرم، خداحافظ. زندگیتون پر از عشق و احترام، خدا یار و نگهدارتون باشه.
بفرمایید، این خدمت شما.
این چیه بهرام؟
لیست چیزایی که من علاقه دارم و علاقه ندارم فرشته خانم.
وای خدا، من چند ساعت باید بشینم این لیست جنابالی رو بخونم؟
خب خانم، بهتر از اینه که دم به دقیقه از مغازه به من زنگ بزنی. وقتی بدونی من چی دوست دارم چی دوست ندارم، خود به خود دیگه لازم نیست دم به دقیقه با هم دیگه مشورت کنیم.
وا کی گفته؟
خداییش فرشته خانم.
بله.
من این برنامه به توان زندگی رو دقیق تر از تو دارم گوش میدم. نشنیدی کارشناس چی گفت؟
بله گفت، ولی کارشناس گفت لیست سمتری بدین دست همسرتون، اینو گفت.
نه خیلی، گفت اگه شناختتون نسبت به همسرتون بیشتر باشه،
خب
ناخودآگاه اگه در لحظه هم مشورت نکنین، میدونین چه چیزایی باب میل همسر نیست.
عزیز من، من و تو الان 20 ساله که ازدواج کردیم.
خب.
یعنی هنوز من تو رو نمیشناسمت.
لابد نمیشناسی که میری پنیر زیره دار با نون لواش میخری دیگه.
وا بهرام جان، بعضی چیزا مصرفش واجبه.
عجب.
من بدونم تو دوست نداری، هم باز باید بخرمش.
آخه حرف میزنی بابا، این پنیر زیره دار چه واجبی داره؟
پنیر طبعش سرده، بگو خوب.
خوب
زیره گرمه، باعث میشه پنیر گرم بشه.
عجب.
بعدم واسه شمایی که همیشه معده درد داری خیلی خوبه.
عجب.
بله، نمیدونستی؟
نه.
این دقیقا از همون شناختی که کارشناس میگفت.
صاحب کن ببینم، یعنی شما میگی فقط سر چیزای مهم نظر منو میپرسی؟ آره، مثلا مثل چه میدونم، خونه و ماشین؟
نه بابا، من میگم یه مسئله کوچیک و اینقدر کشش نده. همین.
ببخشید، اون وقت کدوم مسئله کوچیک؟
همین پنیر. به جای اینکه یه سطح قور بزنی که من دوست ندارم، کسی به من اهمیت نمیده، خیلی راحت و ساده بگو لطفاً دفعه دیگه اینو نخر. تمام، همین.
فرشته، من قور زدم؟
کم نه.
اه.
دیدی که کارشناس گفت به جای دعوا و قور زدن با هم دیگه حرف بزنیم.
من دقت کردم شما فقط قسمتایی که به نفع خودت رو یادآوری می‌کنی.
نه، همچین چیزی نیست.
چرا، اجازه بده.
بله.
همون کارشناس هم گفتش که به حساسیت‌های همسرتون هر چند کوچیک اهمیت بدین.
باشه بابا، باشه. چشم بهرام جان.
جان،
من دیگه پنیر زیره دار نمیخرم. خوب الان؟
خدا پدرتو بیامرزه.
ای بابا،
یه ساعت منتظرم همینو بگی دیگه.
واقعا؟
آره دیگه، الان خیالم راحت شد، پس من دیگه رفتم سر کار.
از دست تو بهرام.
یه چیزی هم بگم قبل رفتم.
بله بفرمایید.
این پنیر زیره دار و زیره ندار و این چیزا فرشته خانم، برای من بهونه بود.
واقعا؟
من بیشتر اجازه بده، من منظورم اینه که شما توی کارهایی که دارین انجام میدین بابا،
خوب
منم ببینین، منم حساب کنید، بابا مشورت
باشه
کنید.
باشه، چشم بابا، من همیشه تو رو میبینم. این چه حرفیه میزنی بهرام؟
خیالم راحت.
خیالت راحت.
خیلی خوب، منم قول میدم از این به بعد برای خریدای درشت با خانوم خونه مشورت کنم که دیگه به دلش نمونه.
دست شما درد نکنه، این شد حرف حساب. ولی نیست که خریدای خیلی درشتی هم در پیش داریم. مرسی که میخوای با من مشورت کنی.
بالاخره مثلا یه ظرفی، ظروفی، اینا همه درشتان دیگه. مثلا قابلمه‌ای بزرگ خرید درشت.
برای قابلمه شما قراره خرید کنی، از من نظر بخوای یا من باید قابلمه رو بخرم؟
نه با ماشین که خدا رو شکر دیگه نمیخوای.
بله، بدون مشورت من دیگه اونا.
بابا من مشورت میکنم.
باشه ولش کن دیگه.
هر روز که بیدار میشم سوار رویام میشم، تابستون تو دستام تنور داغ آتیشم، دوتا گوشم و من دستم به هر کی که بگه ترسم، من فکر میکنم به تو اصلا یعنی هستم، فردای بعد امروز و بالا عشقی پیش پیش حریره، اگه غم فردا رو خوردی امروز رو من دستت داریده، فکرای بد رو بلر کن، تزن خیالات رو سفر کن، خوابا رو باز جون به سر کن، بلند شد دنیا رو خبر کن. بیدار میشم سوار رویام میشم، تابستون تو دستام تنور داغ آتیشم.
سلام، من یخچال هستم، یک پرمصرفی دائمی.
سلام علیکم، منم یک کولر هستم، یه پرمصرف فصلی، الان فعلا دائم روشنم.
سلام، من لامپ هستم، یک پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من تلویزیون قدیمیم، یخت پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من اوتو هستم.
نه دیگه، نه، من یک کنتور هستم در حال ترکیدن. خب بی انصاف، وقتی چراغا و تلویزیون و کولر روشنه دیگه اوتو رو نزن تو بر.
تازه خبر نداری سلام، من یک لباس شویی هستم. ترکید.
در زمان اوج مصرف از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنیم. شبکه اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. آب و حفظ و نگهداری اون در کشوری مثل ایران بسیار مهم بوده و هست. یکی از بزرگترین و در این حال شگفت‌انگیزترین اقدامات ایرانی‌ها برای هدایت و حفظ آب قنات‌ها بودند. قنات که توسط مغنیان ایرانی اختراع شده، عمری متجاوز بر 5 تا 6 هزار سال دارد، شاید عمری برابر با تاریخ کهن ایران. حفر قنات از تکنیک معدن نشأت گرفته و منظور از احداث آن جمع‌آوری آب‌های زیرزمینی مزاحم به هنگام حفر معادن بوده. ساختمان قنات تشکیل شده از یک دهانه یا هرنج که روباز است و یک مجرای تونل مانند زیرزمینی و چندین چاه عمودی که مجرا یا کوره زیرزمینی را در فواصل مشخص با سطح زمین مرتبط می‌سازد. قنات قصبه نماد تمدن بشر در ایران باستان و یکی از شاهکارهای تاریخی ساخت دست بشر در زمینه مهندسی آبرسانی است. این قنات در شهر گناباد قرار دارد. به آن قنات گناباد یا کاریز گناباد هم گفته میشه. جالب است بدانید که قنات قصبه گناباد کهن‌ترین و پرعمق‌ترین قنات دنیاست. گناباد از قدیمی‌ترین شهرهای ایران محسوب می‌شود. با توجه به آثار تاریخی و طبیعی قابل مشاهده در گناباد، قدمت این منطقه به قبل از دوران هخامنشیان برمی‌گردد. ساعت آبی ایرانی که در گذشته برای سنجش زمان استفاده می‌شد، از عجایب قنات گناباد محسوب می‌شود، چون با وجود سادگی با ساعت‌های جدید رقابت می‌کرد و به طور بسیار دقیقی زمان را نشان می‌داد. از دیگر ناحیه‌هایی که دارای کهن‌ترین شبکه‌های آبیاری هستند، میشه کاشان و یزد رو نام برد. دانش ساخت سامانه کاریز در صحرای بلوچستان، هند و غرب چین تا خاورمیانه و شمال آفریقا در هزاره یکم قبل از میلاد از ایران سرچشمه گرفته و از آنجا به شرق و غرب جاده ابریشم در سراسر جهان اسلام منتقل شده و در زمان دودمان هان، یعنی 206 سال قبل از میلاد تا 24 سال پس از میلاد، به سین کیانگ در چین رسید. یکی از طولانی ترین قنات‌های ایران، قنات زارچ یزد، با قدمت 2 تا 3 هزار سال و 90 کیلومتر شناخته می شود. تعداد چاهای آن 2115 حلقه است. برزوک یکی از شهرهای کوهستانی منطقه کاشان است که بر بالای مظهر یکی از قنات‌های این شهر تخت سنگی باقی است که بر آن کتیبه موجود است. کتیبه این قنات در دوره حکومت قازانخان و به سال 695 هجری نوشته شده. وزوان نام یکی از قدیمی ترین قنات‌های ایران است که در استان اصفهان قرار دارد. این قنات که در بخش شمالی شهر وزوان قرار گرفته، بیش از 3000 سال قدمت دارد. قنات مون تنها قنات دو طبقه در جهان است که در شهر اردستان ساخته شده. قنات مون با قدمتی 800 ساله در ایران ساخته شده و هنوز هم به قوت خودش باقی است. نکته جالب اینجاست که هر طبقه از قنات جریان آب مستقل خودش را دارد و هیچ کدام از آنها بر دیگری نفوذ ندارند. جالب بدونید در ایران در حدود 40000 قنات وجود داره که از نظر تاریخی ارزش زیادی دارند و تا کنون 11 مورد از اونها به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شدند. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ اقتصاد سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چرا ما همیشه میگیم شودر؟ چون از دید ما فروشنده ها مهمه که دست مشتری تو انتخاب باز باشه. کیفیتش هم فرق داره. خب شیر سنگین‌تر خطر بیشتری داره، ترک نمیخوره، مقاومه، میدونی؟ تاش مشتری هم خاطر جمع و راضی. بذار آخرش همین اول بهت بگم، مطمئن با شودر امتحانش رو پس داده.
شودر امتحانش رو پس داده.
سلام.
لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی اقتصاد، لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. امیدوارم هر جا که هستید سالم و برقرار باشید. از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم شما هموطنان گرامی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، اگر موفق نشدید برنامه مورد علاقه خودتون رو بشنوید، میتونید به تارنمای رادیو اقتصاد مراجعه بفرمایید و از طریق جدول پخش برنامه‌ها شنونده برنامه خودتون در زمان مقرر باشید. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. حتما با ما در تماس باشید. 162 رو فراموش نکنید. روابط عمومی